أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر والمهيج. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين. بلغ على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. خب، در جلسه قبل اشاره‌ای به روایت اسماعیل ابن عبدالخالق شد که مرحوم آقای خویی روایت اسماعیل ابن عبدالخالق رو جزو روایت‌های قرار داده بودند که بین قدرت بر اخذ مغرز مال قرضی و عدم قدرتش تفصیل قائل شده، که ما هر که می رفتی به بحث اصلا نداره. این روایت روایتی هست که در رواه الاسناد وارد شده، محمد ابن خالد، این 13009 در جامع الاحادیث هست. محمد ابن خالد طیالسی قال حدثنا اسماعیل بن عبدالخالق قال سألت ابا عبدالله علیه السلام اعلى الدین زکاتون قال لا الا ان یفر به. خب این اعلى الدین زکاتون، ما قبلا یه مقداری در مورد این که مثلا علت دین زکاتون هم سایین رو تردید میکردیم، نه این تقریبا روشنه که مراد از این که زکات در دین هست یعنی بر مغرضه، که بر دین یعنی مالی که من مالکش هستم دینم، این مراد این هست. میگه که فرد و اینجا هم همین هست، میگه آیا مغرض باید زکات اون مالی رو که به دیگری به عنوان دین داده بپرداده؟ حضرت میفرماید نه، مگر این که به عنوان فرار این دین رو داشته بود داده باشه، که نه واجب هست.
درستان همان
سطح درام مرمان این دین سرمون دینی که
هست الان موجوده، آیا
این زکات
داره
هزم فرم؟
نه، مگه
این
فرار بخواد
فرار کنیم؟ نه، این معنیش این نیست، معنای روایتی نیست که علت دین رو فرار کنیم، خود دین هست. مجرد این که بشه روایت یه معنای کرد این کافی نیست برای این که معنا رو علت دینه یا میگه یا نرخن علت دینه، یعنی اون چیزی که از دین هست آیا زکات برش هست؟ میگه نه زکات نیست، مگر این که با این برای این مثلا فرار کرده باشی، با این برای این دین فرار کرده باشی، یعنی دین دادن شما به خاطر این هست که میخوای فرار کنی از قرض، از این بکار باشه مراد از دین، ولو اسمم باشه، یعنی با به وسیله این دین علی تقدیر اون که فرار، به وسیله عمل شی خارجی که نیست، که اونی که شما میخواید بگید با ابقاء دین علی دینیه فرار کردم، بازم میشه فعل مصدر دیگه، دین که ابقاء دین علی دینیه نیست که، دین خود دینه. بله، عرض کنم خدمت شما
دین یعنی بدهکاری، یعنی طلبکاری.
دین یعنی این که من مالک باشم در ذمه دیگری شیئی را،
من بدهکار باشم به دیگری.
این دین اون چیزی که میگن به اصطلاح اصل دین چیزی مال مغرضه، عرض کردم این مربوط به مغرضه. اون اولی که ما اشکال مطرح میکردیم به خاطر همین بود که دین مراد مغرض هست که مالک و دین هست، یا مستقرض هست که علیه الدین هست، من له الدین یا من علیه الدین، دین ظاهرش مال من له الدینه نه من علیه الدین. بله، نه دین یعنی اون چیزی که در ذمه هست. این دین دو طرف داره، یکی من له الدین هست، یکی من علیه الدین هست. بحث اشتراک لفظی اینا نیست، دین یه چیزی هست که یک پدیده هست، یک اعتباری هست که دو طرف، یعنی اعتبار سه شاخه است. اعتباری است که یک طرفش خود اون شیء خارجیه، یک طرفش من له دینه، یک طرفش من علیه دینه. صحبت سه اینه که اگه گفتن در دین زکات هست یا زکات نیست، اون کسی که اینجا مالک هست رو مطرح هست و اون دین به ما، و دین در واقع ببینید مستقرض رو هم که ما میخواییم بگیم که زکات هست، در دینش که زکات نیست، در این مالی که قرض کرده و ملک کرده زکاته. زکات بر کسی هست که مالک شیئیه، مقرض مالک دینه، مستقرض دین به گردنشه، اون چیزی که به گردن من هست که اون زکات نداره که. بله؟ این یه این داریم به وسیله دین و استدانه من مالک این این شدم. بحث این است که این اینی که در قبال اون من مالک هستم، این زکات داره یا زکات نداره؟ این دین نیست، این مالی که اینجا هست، این که دین نیست که، ذمه من مشغول به چیز هست. اینی که از کردم اینا یه مقداری هم دین دو طرف داره، ولی زکاتش که معنا نداره که بر علیه من علیه دین باشه. خب عرض کنم خدمت شما این روایت رو، این رو بده استفاده میشه تفصیل قائل شده به این صورت که به قصد فرار این دین رو داده یا به قصد فرار نباشه. به نظر میگه سالا صرف نظر از روایت های متعددی دیگه که هیچ کدومشون بحث فرار رو مطرح نکردن، فقط در این روایت بحث فرار هست و این نمیشه ملتزم شد به اینکه در صورت فرار لازم هست، و صرف نظر از این که شاید هیچ فتوایی هم نباشه که در صورت فرار دین به واجب باشه، یه نکته ای هست، اون اینه که یه بحثی هست تو بحثای زکات که اگر کسی شرایط زکات رو به خاطر فرار از زکات اسقاط کنه، حالا اون زکات واجب هست یا واجب نیست، مثلا قبل از سال گوسفندش رو بفروشه، نمیدونم هدیه بده به دیگری، بعد دو ماه بعد دوباره همونو بخره، امثال اینها. تو روایت اون بحث فرار از زکات روشنه، تصریح داره روایت ها که فرار از زکات باعث میشه زکات ساقط بشه، ولی خوب روایت میگه که کسی که زکات پرداخت نکنه اون منفعتی که به دست از دست میدن بیشتر از منفعتی هست که در عدم پرداخت زکات داده. با توجه به اون روایت هم اینها محمول بر عرض کنم خدمت شما استحبابه، یا محمول بر این است که خیال نکنه که با فرار کردن از زکات فایده‌ای بهش حاصل میشه. نه، این فرارها باعث نمیشه که فایده بخش بشه براش. این خیلی بحث مهمی هم نداره، تقریبا هیچ کسی هم قائل به این همچین تفصیلی نیست. اون دیگه قضیه
اعراض شده از این معنی.
خب دیگه کسی فرد نه به مضمون، من میخوام بگم اینا به عنوان معید این قرار میخوام بدم که اینها ازش وجوب فهمیده نشده. فهم اصحاب رو جزء معیدات اینه که این معناش وجوب نیست. این شواهد رو میآوردم برای این که بگم با توجه مشابهاتی که داره، با توجه به فهم اصحاب، با توجه به امثال اینها، این الا یفر ربه، این که میگه برش زکات هست، زکات بودنش یا ارشادیه یا استحبابیه یا اینجور چیزا. خب عمده قضیه بحثی هست که بحث مفصلی هست که تو کلمات قوم خیلی هم مفصل مورد بحث قرار گرفته، این که آیا مقرض میتواند زکات رو بده یا نمیتواند بده. زکات بر مستقرضه، ولی خب یه روایتی ما داریم میگه که زکات عبارت این هست. دو تا روایت ما در اینجا داریم، یکی 13-20 روایت علی ابن جعفر، بود علی بن جعفر ان اخیه موسی بن جعفر قال فانتو ان زکات الهل اوناش کار نداریم و زیلش زیلش قال لیس علی الدین زکاتم الا ان یشاء رب الدین ان یزکیه. بر دین زکات نیست مگر صاحب دین که مغرض باشه بخواد زکاتشو بده، که مانعی نداره که اون زکاتشو بده. اینجا این یه روایت. یه روایت دیگه 1327 که بیشتر به این 1327 آیون توجه دارم. اون 1320 رو قبل اسناد بوده، کمتر در اختیار افراد بوده اون توجه دارم. ولی این مضمونش در منصور ابن حازم داره، این تفاوت‌های محتوایی داره، حالا بعد عرض می‌کنم. ان منصور ابن حازم و ابی عبد الله علیه السلام فر رجل استقرض مالا فحال علیه الهول و هو عنده، قال ان کان الذی اقرضه یؤدی زکاته فلا زکات علیه. اگر اون بنده خدای مقرض زکاتش رو ادا میکنه، زکات به گردن این نیست. و ان کان لا یؤدی ادى المستقرض. و این روایت ازش استفاده میشه که مقرض میتواند زکات مال رو ادا کنه. من الان یه مروری در مورد نگاه آقایون نسبت به این روایت عرض بکنم و بعضی نکاتی که این روایت از کلام مرحوم شیخ طوسی میشه همچی برداشت کرد ممکنه و برداشت شده که ایشون این روایت رو مربوط به شرط قرض گرفته. گفته اگر مقرض یعنی مستقرض شرط کنه بر علیه مقرض که زکات رو بپردازه، این زکات میاد به عهده مقرض، دیگه به گردن مستقرض نمیاد. ایشون این رو اینجوری به نظر میرسه معنا کرده، یعنی به هر حال یک همچین تفسیری در مورد این کلام به این شکل وارد شده. حالا من عبارت‌های بعد از این آیون رو بخونم. اینی که تو خیلی از کلمات آیون اصلا صورت مسئلهی رو که مورد بحث قرار گرفته صورت شرطه، که آیا شرط زکات بر مالک صحیح هست یا صحیح نیست. اینی که در این مفتاح کرامه که شرط شرحه نمیدارم این الان شرحه چیه، شرح قواعده، شرح آره دیگه، فی شرح قواعد العلامه، قول و قدس رو قدس الله تعالی روحه ولو شرطها علی المالک لم یصح علی رعیه. صورت مسئله رو اینجوری مطرح کردن. حالا یه نکته در مورد این علی رعیه هم عرض میکنم. علامه هندی مرادش علی کلمه علی رعیه یعنی علی رعیه. فخر المحققین در بعضی از یادداشت‌هاش از پدرش نقل میکنه که من عبارت علی رعیه رو اجازه به کار میدم که نظر خودم هست. بله، ولو شرط علی المالک لم یصح علی رعیه. اینجا حالا بحثایی هست در مورد این. در مبسوط میگه و فی المبسوط و باب القرض من النهایه ولو شرطها علی المالک لزمه هین ایدن به حسب شرط و فی موزن آخر من المقصود و قد رویه ان مال القرضه از زکات و فیه علی المسترف الا ان یکون صاحب المال قد زمن از زکات هم. این قد رویه به نظر میسه ناظر به همین روایت منصور ابن حازمه. قد رویه ایش روایت دیگه ای در اینجا که وارد نشدین هم در تهذیب مرحوم شیخ این رو نقل میکنه، به نظر میسه ناظر به همین روایت هست. قد زمن از زکات هم این رو اینجوری فهمیده به هر حال. اینجا باز داره قال شیخ فی باب القرض من النهایه ان اشترط المقترض از زکات علی القارض وجبت علی دون المستقرض. نهایه خب بر اساس روایات تنظیم شده، فقه معصوره. اینم که نه این عبارت رو اینجوری فهمیده که این صورت مسئله صورتی هست که امکان الذی اغلظه یؤدی زکاته، یعنی شرط شده و این شرط بر اثر شرط باعث شده که این قرض فلا زکاته علی. ممکنه علتی که شیخ اینجوری معنا کرده عبارت رو این باشه، توجه بفرمایید، روایت این نیست و این کان الذی اقرض رو ادا زکاته یؤدی زکاته، میگه یؤدی زکاته، این که به مجرد این که در آینده قرار زکات رو بده، این که پیداست که زکات رو از عهده مستقرض خارج نمی کنه. یؤدی چی؟ اینجا یعدی داره، کانه داره؟ نه این کانش که این فرش اومده دیگه میشه مضاره، به اون کار نداشته بشه. این کان الذی اقرضه یعدی زکاته این شرطیه است که نه اون بند خدایی که قرض گرفته مغرض اگر زکاتش رو خواهد داد، زکاتش رو خواهد داد فلا زکات علی، نه اینکه بعد از ادای زکات. ایشون اینجوری کنده معنا کرده که امکان الذی اغرض یؤدی زکاته، یعنی به عهده‌اش آمده، نفس اینکه در آینده زکاتش رو ادا میکنه که این مسقط نیست، اینکه یؤدی زکاته رو به معنای زمن از زکات گرفته، یعنی به عهده گرفته این زکات. اینجوری حالا ایشون معنا کرده. با این دیگه میگن یؤدی زکاته یعنی ادا زکاته، به معنای این که زکاتش رو اگر پرداخت کنه. خب حالا ببینیم بعدا چی؟
مغرض برداره
چی؟ ناظر فضایه همیشون نکاشه که معمولا مغرض
رو چیز
میدونستن. حالا سب کنید با یکی صحبت میکنیم. میخوام بگم چطور شده شیخ این رو به شرط گرفته، در حالی که ممکنه به حسب نظر بدوی نظر برسه این شرطی شوش نخوابیده، ولی شیخ این رو به شرط هم کرده. حالا درست یا نادرست، بالاخره این یه توجیه برای کلام شیخ ممکنه ما بگیم. البته یه لحظه اجازه بدید صحبت اشکال نفرمایید. و البته این مطلب تو اون روایت قرب الاسناد به این شکل نیست و روایت قرب الاسناد این هست لیس علی المملوک زکاتون الا به اذن مالکه، قال لیس علی الدین زکاتون الا ان یشاء رب الدین ان یزکیه، اگه اینکه دلش بخواد رب الدین ان زکات بده. خب اینجا ممکنه شما بگید که ظاهر الا این هست که اگر بخواد که انه به عهدش میاد، ظاهر استثناء استثناء متصل است و الا انگه شعر و دینن یو زکیه این هست که اگه بخواد زکاتش رو بده که انه به عهدش میاد. بخواد یعنی کنایه از این که اگر به دلیل این که الا انگه شعر و دینن یو زکیه، یعنی اگه تعهد کنه، بخواد یعنی با تعهد بخواد که بپردازه، این منشأ بشه که تعهد بکنه و این تعهد باعث میشه که زکات به عهده او بیاد. ولی نه، اینقدر عبارت ظهور در این نداره که استثناء متصل باشه. میگه بر دین زکات نیست، حالا یه خاص بده داده، یک نوع استثناء منقطع، الا ان یشاء رب دینن یا زکیه، میگه مغرض واجب نیست زکات بده، ولی اگه دادم داده، اگرم دادم داده، اینجور نیست که نشه زکات رو داد، چون لیس علی دین زکاتون مهم این معنا هست که فقط اصلا نمیتونه مغرض بده، نمیتونه. این برای دفع اون توهم الا یشارت بدین یذکی آورده. استثنای منقطع نوعاً به جهت دفع توهمی هست که از عبارت مستثنامن استفاده میشه. این که یش الا یشار رو مهم میکنیم یعنی این که بره تعهد کنه و نمیدونم امثال خیلی اینا یه سور زدن های بیجاست. ظهور دلیل در این که استثناء متصل هست اینقدر قوی نیست که ما یشا رو که ظاهرش اینه که این حکم متوقف به مشیتشه، میخواد بکنه میخواد نکنه، میخواد این کار رو انجام بده و اون مشیت رو به اون معناها معنا کردن خیلی بعیده. اینه که میخواد بگه به عهدش نیست، ولی اگرم انجام داد، اگرم دلش خواست انجام بده اشکالی نداره. الا ان یشاء رب بینم یا وکیه، در واقع مستثنا منهش اینه که ولا یقع و غیره، الا اینکه صاحب دین بخواد انجام بده که نه اشکالی نداره. به هر حال این بحثی که شرط اگر بر مالک بکنه، متعارف آیون این روایت منصور ابن حازم رو اینجور فهمیدن که مراد این هست که اگر مقرض دین رو ادا کنه دین واقع میشه، شرط و اینجور چیزها هم نکردن بلکه به تبرعی هم کردن. میگه که و فی المنتها و المختلف و تنقیه و الموجد الهاوی و المدارک ان المالک دو تبرع بالعدائه فقط عن المقترض و علیه حمل الصحیح الذی هو دلیل الشیء و قد تشعر بهی عبارت المبنعه و قد اسمعنا کها. در مبنعه هم اینجوری داره، قال فی المغنه ولا زکات علی المقترض فی معقره الا ان یشاء تطوع به زکاته. اون دیگه تفریح به این هست که مشیتش هم تعلق گرفته که ابواب مستحبی بده. بعد یه جای دیگه در و قال فی موضع آخر من المغنه انما الزکات علی المستقرض الا ان یختار المقرض از زکات عنه، مگر اینکه مستقرض بخواد زکات رو از طرف او بده. فاین اختار ذلک فعلیه اعلام المستقرض لیسقط عنه بالعلم فرض از زکات. اگر حالا زکات رو داد بهش بگه که دیگه اون به زحمت نیفته، این معلوم نیست اعلام مستقرض چیز باشه، یک واجب تکلیفی خاص باشه، یه مثلا زکاتی که داده اونو اینو به اون بگه که دیگه اون دوباره زکات نده رد به زحمت بیفته و اقصادی ما.
این تبرعه
بله؟ الا ان یختار المقرض از زکات، یعنی متوقع بر اختیارشه، میخواد انجام بده میخواد انجام نده، اختیار متوقع بر زکات رو اختیاری است، میتونه بده بده نده.
یعنی نمیشه اشاره اصلا این که خب اگه بخواد
این کارو
بکنه مثل
شاعر، خب همون شاعر همینه، شاعر دایرش تبرعه، شاعر چیزی هست که حالا اون اگه شاعر تطوع زکات در عبارت اولیه که خب صریح داره، منهای کلمه تطوع هم همین شاعر عرض کردم در همون روایت منصور ابن حازم الا ان یشاء رب الدین، ظهور مشیت در این که یک شیئی هست که اختیار مقرض هست، میخواد انجام بده میخواد انجام نده، اون ظهورش در از ظهور استثناء در اتصال قوی تره. اینی که مجموعه عبارت رو ما میگیم همچنان که آیون هم همینجور عبارت ها رو فهمیده، حمله بر استثناء منقطع میشه که عبارت مقنعه در این جهت روشنتر هست. لا زکات علی المقترض فی ما اقرضه الا ان یشاء تطوع به زکاته، که حتما استثناش منقطعه، این پیداست که استثناء منقطعه. به هر حال آقایون این رو گفتن که مربوطه به اصلا به شرط ربطی نداره. خب بله
شرط
عرض کردم اون توجیه با اون توجیهاتی که الا نمیدونم روایت منصور ابن هاضم رو اونجوری خواستیم مثلا توجیه کنیم. البته یه توضیح بعدن هر ممکنه بدیم، ممکنه اصلا اینکه شیخ طوسی مستقیما بخواد از این روایات مطلب رو استفاده کرده باشه رو ما بگیم معلوم نیست. شیخ طوسی ممکنه بگه از این روایات استفاده میشه که مقرض میتواند زکات رو ادا کنه. وقتی مقرض بتواند زکات رو ادا کنه پس اداء زکات بر مقرض جایزه. وقتی جایز شد کل شیء جایز یجب بالاشتراط، یجب بالاشتراط، که این مطلبی است که علامه توی چیز هم آورده، علامه تو مختلف این مطلب رو آورده به عنوان یک استدلال. علامه که چیه؟ این کلمات آیون هست که ما بگیم که علامه نیست، که بگیم که چون از این روایت جائز بودن شرط استفاده میشه، شرط که جائز شد یعنی جائز بودن این عمل، پرداخت زکات به توسط مقرض جائز است. وقتی جائز شد شرط که بشه، شرط الزام ما و المشروع به تعبیر آجا، مشروعیتش از روایت استفاده میشی کنیم، الزام ما و المشروع بودنش رو از ادله شروط استفاده میکنیم. بنابراین معلوم نیست مرحوم شیخ که استثناء کرده ممکنه با جمع بین این روایت اینجا و روایت ادله شروط این مطلب رو استفاده کرده باشه و این حمله بر اصلا شرط نکرده باشه. اینجوری نیست که از این روایت مستقیما این مطلب رو استفاده کرده باشه. حالا اینا رو ما بحث میکنیم همشو، که آیا مضمون این روایت چیه و عرض کنم خدمت شما آیا میشه با این شرط فاسد مفسد باطله. علامه شرط باطل میدونه، فاسد میدونه، چی میدونه، همین بحثاش اینجا هست. خب بعد از شیخ طوسی این بحث در کلام علامه هلی در مختلف وارد شده. مختلف یه نکته قبل از این هم عرض بکنم، ابن براج هم بعد از شیخ طوسی همین مطلبی که شیخ طوسی در مبسوط به روایت نسبت میده، ابن براج هم بهش فتوا داده. مختلف از ابن براج نقل میکنه، در محضب شفت قال ابن البراج از زکاتو علی المستدین فا ان زمن المدین ذالک لزمه مغرض. حالا من مغرض و مستغرض میخوام تعبیر بکنم، سابقا هم عرض کردم قرض خصوصیت نداره، این یعنی زکات بر من علیه دین هست، چون مال داره، این مالی که داره مالک این مال اون باید بپردازه، اما اون کسی که مالک در ذمه هست و مالک عین نیست که مدین، مالک در ذمه هست، اون زکات برش واجب نیست مگر این که ضامن شده باشه. فإن ضمن المدین ذلك لزمه ولم یکن علی المستدین شیئا. خب این هم عبارتی هست که در ابن براج. بعد از ایشون علامه هلی این بحثو که طرح میکنه یه بحث بعد از این داره، یه مسئله هست المدیون تجب علیه زکات دین اینجا هست، یه مسئله بعدی هست لا زکات علی المغرض مطلقا، بر مغرض زکات واجب نیست. بعد اون مطلبی که شیخ گفته که اگر شرط بکنه واجب میشه اون رو آورده، قال شیخ فی باب القرض من نهایه ان اشترط المستقرض از زکات علی القارض وجبت علیه دون المستقرض. و ایشون میگه نه، ولو شرط هم بکنه بر مستقرض واجب نیست، بر مقرض واجبه. لنا انه ملک المقترض و زکات علیه و شرط غیر لازم لانه اشتراک للعباده الا غیر من وجبت علیه. این یک استثناء اشتراط للعباده الا اشتراط عبادت بر غیر من وجب علیه، این درست نیست. یکی این که و شرط غیر لازم اولا و انه باطل کما لو شرط غیر زکات مع العبادات. ایشون تکیهش این هست که این عبادت رو نمیشه بر غیر من وجبت علیه شرط کرد. البته بعد روایت ها رو بحث میکنه تا میاد به این روایت منصور ابن حازم، میگه احتجو به ما رواه و فصحیح منصور ابن حازم عن الصادق علیه السلام. روایت منصور ابن حازم رو میگه ول جوابو انا نقول به موجبه، اون چیزی که این روایت واجب میکنه و به مقتضای این روایت عکس میکنیم. فان المغرض لو تبرع بالاداء سقط عن المستغرض، بعد از این که ادا کرد از مستغرض ساقط میشه. اما این که به نفس شرط از مستغرض ساقط بشه این نه. و اما الوجوب مع الشرط فممنون ولیس فی الحدیث ما یدل علی. ما بگیم که به مجرد این که شرط کرده ذمه ها عوض بشه، یعنی ساقط بشه بر از مستغرض و به گردن مغرض بیاد، این روایت اینو دال نیست. اونی که این روایت میگه بعد از ادا میگه گردن مستغرض ساقط میشه، کنه میگه تبرعان میشه زکات رو از غیر داد. البته این یه سوال اینجا مطرح میشه که ایشون میگه اگر شرط کنه اشتراط و للعباده الا غیر من وجاد علیه باطل است و فلان، ولی وقتی عبادت هست عبادت رو دیگری میتواند تبرعان انجام بده؟ این صحیح هست یه صحیح نیست؟ این رو داشته باشید که ببینیم. یعنی یکی از مشکلاتی که اینجا هست بحث این هست که کنه عبادت رو باید خود مکلف انجام بده، دیگری نمیتواند عبادت رو انجام بده. ولی اینجا بالاخره یه مقداری کلام ابهام داره. بعد از ایشون یک بحثی در ضمن یه بحث دیگه‌ای بعد از علامه اینجا مطرح شده، اون اینی که مغرض میتواند ادا کنند آیا باید از مستغرض هم اجازه بگیره یا اجازه لازم نیست؟ این تبرعی که میخواییم بگیم باید با اذن مستغرض باشه یا بدون مستغرض؟ شهید در دروس اذن مستغرض رو معتبر دونسته و میگه و اعتبر الشهید فی الدروس فی الاجزاء اذن المقترض و قال جماعت من متأخر المتأخرین ان اطلاق الروایت یدفعه و عبارت المقنعت الاخیره تعطی که فتعمل، که خلاصه اون هم میگه که انما الزکات علی المستغرض الا ان یخرج المغرض عن زکات عن فین اختار ذلک فعلیه اعلام المستغرض لیسقط عنه بالال فرض زکات. فرض کرده اون طرف نمیدونه، الان این اذن نگرفته، بنابراین در مقنعه میگه که میتواند بپردازه، ولی بعد از اینکه پرداخت باید خبر بده که دیگه مغرض مستغرض و مقترض نیاد دوباره قرض رو بخواد زکات رو بخواد ادا کنه. خب حالا میگه و فی ایضاح النافع فی صحت تبرع نظر و کأنه کدین عندهم. این که چرا در صحت تبرع عندهم نظر هست توضیح نداده که چرا، ممکنه اشکالش به خاطر همین بحث عبادت بودن باشه. و فی کشف الالتباس استشکل کشف الالتباس شرح موجز ابن فهد مال شیخ مفلح سیمریه کشف چیز ابن فهد اللی محذب باره داره، محذب باره رو خلاصه کرده به نام موجز، الموجز الهاوی. بعد این موجز رو تو کشف الالتباس شرح کرده، فی کشف الالتباس الموجز عبل عباس، عبل عباس مانده ابن فهده، و فی کشف الالتباس استشکل شهیده و فی اجزاء تبرو ولو معلی ازنه. بعد میگه شهید مشکلش این نیست که باید با اذن باشه، لعدم اعتبار نیه من غیر المالک و وکیله او وکیله. میگه که نیت که از غیر مالک و وکیل مالک صادر بشه این فایده نداره، اعتبار نداره، ارزش نداره. و یحتمل الاجزاء بناءً على ان الاذن توکیل. اینو داشته باشید، این مراد از این نیت چیه؟ نیتی هست در عبادات شرطه یا معنای دیگه‌ای در نیت هست؟ حالا فرصت نیست، من بعداً در مورد توضیح میدم.
وکیلم
چی؟
نیت
عبادات باشه، وکیلم نمیشه. نه، حالا بعد بتونید. و فی حواش الاذا ان خط فخر المحقق، اون نیتی که و یحتمل الاجزاء اون غیر از اون مطلبه. حالا بگم و فی حواش الاذا ان خط فخر المحققین انه لو قال عد عن الذکار و خذ عوضها صح و برعت ذمته. خب اینا رو داشته باشید تا این عبارت ها نیاز به توضیح داره که مراد از نیت چیه، این بحثا، این عبارت ها چیه. اینا رو حالا من یه قضیه اول این عبارت ها رو معنا میکنم، بعد به طورت مرتب استدلالات رو من تیب میکنم به طورت منظم مرتب. ببینین چه اشکالاتی اینجا وجود داره. اولا ذاتن تبرع مقرض آیا جایزه یا جایز نیست؟ اگر ذاتن هم جایز نباشه، آیا این عدم جواز ذاتیش باعث میشه ما روایت رو کنار بگذاریم یا تعویل کنیم؟ اینم دو مرحله. مرحله سوم، حالا که جایز هست، اذن مقترض هم معتبره یا معتبر نیست؟ اینم یه مرحله دیگه بحث. حالا اگر جایز با شرط این لازم میشه، لازم نمیشه، این لازم شدنش هم به چه معنا هست؟ نه، همه بحثایی هست که تو کلمات آقایون وارد شده، بعد یکی یکی این بحثا رو بهش بپردازیم انشاءالله شنبه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.